از طرف رفقای پراکسیس انقلاب اجتماعی خوش آمد عرض میکنم به همه دوستانی که در اتاق هستن. رفقا، همه ما به نوعی وارث خونهای ریخته شده کسانی هستیم که شریفترین آرمانهای انسانی رو با نثار جان خودشون پیگیری کردن. حضور و تلاش همه ما در تمام عرصه‌های موجود در حقیقت به مثابه پاسداش از این آرمان‌ها و از این انسان هاست. یکی از این وجوه یا یکی از وجوه این تلاش پاک کردن و زدودن خروارها، خاکستر بدفهمی‌ها، دشمنی‌ها و شیطان سازی ها از چهره کمونیست هاست که باید توسط خود ما پاک بشه و تجدید بشه. شاید بازنگری تئوریک و نقد پراکسیس سیاسی چپ چیزی که تا به حال این آرمان رو به بیراه برده یکی از الزامات اساسی این امر مهمه. به عبارتی پیگیری آرمان‌ها به همراه نقد اندیشه ضروری به نظر میاد. امروز چپ ایران تحت تأثیر دیالکتیک جنبش‌های داخل کشور در چند دهه گذشته که هم توانسته بر اون تأثیر بذاره و هم تحت تأثیر اون قرار گرفته، به درستی ضرورت نقد خودش رو دریافت. شاید دیر زمانی نباشه که نقد بلشویسم، تودهیسم، انگلس متأخر برابر بود با تهمت و افترا. هنوز واژه های اپورتونیست و ریویزیونیست و جاسوس و بریده و امثال هم خاطره دشمنی با هر نقدی رو در حافظه چپ زنده میکنه. هنوز از خاطر نرفته که نقد دین به مثابه ضدیت با توده، انفعال سیاسی و انزوا قلمداد میشد. اندیشه شورایی به معنی انحلال طلبی، فردگرایی، ضد سازمان یافتگی تعبیر و تلقی میشد. تا دیروز هر کمونیستی که نقش روبنا رو در بررسی تئوریکش به میدان نظر میکشید و کلیت دیالکتیکی روبنا و زیربنا رو مد نظر قرار میداد، اساساً کمونیست منظور نمیشد. اما امروز به راستی که چپ پوست انداخته و این توان رو در خودش ایجاد کرده و یا حداقل در مدخل این مسیر قرار گرفته که نقش خودش رو به عنوان روشنفکر ارگانیک طبقه کارگر ایفا کنه و به وحدت تئوری و پراکسیس همت بگماره. سمینار امشب توسط دو نفر از رفقای پراکسیس انقلاب اجتماعی، رفیق کاوه دادگری و رفیق فرشید فریدونی ارائه میشه که رفیق کاوه کمونیسم شورایی رو ارائه خواهند داد و رفیق فرشید فریدونی گفتگوی انتقادی درباره کتاب لنین به عنوان فیلسوف آنتون پانکوک رو ارائه خواهند کرد. ابتدای سمینار رو اختصاص میدیم به مدت 30 دقیقه به رفیق کاوه تا مطلب خودشون رو ارائه بدن و در زمان مناسب پرسش های مد نظر پس از ارائه مطلب رفقا حتما مورد پاسخگویی رفقا قرار خواهد گرفت و در انتها هم سعی میکنیم که از نظرات دوستان و نقد هایی که دارن حتما کمال بهره رو ببریم. رفیق کاوه، اتاق در اختیار شما و گوش میکنیم به ارائه بحث شما. ممنون.
خیلی ممنون رفیق دامون از مقدمه سنجیده‌ای که برای صحبت‌های این جلسه برگزیدید ارائه دادید. متشکرم. صحبت‌های من در مورد اداره شورایی و چیزهایی که منتج از اون هستش و به کمونیسم شورایی منتهی شده در واقع در چند بخش تنظیم شده و امیدوارم که بتونم خلاصه فشرده از این مباحث رو که به درد بخور باشه حداقل یک مقداری میشه گفت چشماندازی رو به بس بگشایه ارائه بدم. خب در واقع کمونیسم شورایی در بستر و در دامنه یک سازمانیابی معینی تحت عنوان جنبش شورایی به وجود اومده و خود این جنبش شورایی هم در واقع تاریخی داره که در یک دامنه از جنبش کارگری ایجاد شده. بنابراین اصلا هستش که این تبارشناسی رو از خود اون جنبش کارگری که وارد این بستر جنبش شورایی شده آغاز بکنیم. طبیعی است که پرداخت تاریخی این موضوع تفصیلای خیلی زیادی رو داره. در یک سمیناری رو همین چند ماه پیش به همین مسئله ما پرداختیم که اونجا خب به طور اصطلاح تفصیلی تری رفقا میتونن توی این هیستوری این اتاقای ما اون رو پیدا بکنن. من اینجا خلاصه تری از اون موضوع رو ارائه میدم. در واقع این به بخش اول صحبتم مربوط میشه و اون هم در ارتباط با بررسی شرایط اقتصادی اجتماعی جنبش کارگری در انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 و به ویژه در دوره آغاز جنگ جهانی اول تا دوره انقلاباتی که پس از خاتمه جنگ جهانی اول انجام میشه، این جنبش شورایی در واقع در این فاصله زمانی حرکت خودش رو آغاز میکنه. در واقع توری شورای کارگری ریشه در اون اشکال نوین مبارزه و در بستر تضادهایی که در شیوه تولید سرمایه‌داری و در تضادهایی که در جامعه صنعتی و تولیدی این جامعه بوده در طی جنگ جهانی اول و بلا فاصله پس از اون پدیدار میشه. در میان این اشکال نوین از اعتصاب غیرقانونی که به اصطلاح طبق مصوبات و آگهی قبلی قانونی به دولت مطبوع نبوده باشه تحت عنوان اعتصاب غیرقانونی و اشغال کارخانه به شکلگیری کمیته های نمایندگان کارخانه و نیز کمیته های اعتصاب هست این اشکال که از درون این مجموعه شوراها به وجود میاد. به ویژه اغلب همین کمیته های اعتصاب هستند. در بسیار از انقلابات که بررسی میکنیم حتی در انقلاب سال 57 ایران کمیته های اعتصاب هست که مستقل از سندیکا و اتحادیه های سنتی که قبل از خودشون وجود داشتن در فرایند جنبش شورشگری انقلابی و در واقع علیه مناسبات سرمایه‌داری به شورای کارگری ارتقا پیدا میکنن و تبدیل میشن. در واقع در دوره 1914 الی 1921 دگرگونی های وسیعی در جامعه اروپایی و آمریکا ایجاد میشه. یک دخالت فعالی رو در زندگی اجتماعی و اقتصادی میبینیم از سوی توده‌ها. شرکت فزاینده زنان همه طبقات در دنیای کار به شکلگیری خانواده های منفرد دیگه به اون شکل یک مثلا خانواده وسیع معنا نداشته. این انفراد یا فردیت سرمایه‌داری به نیاز به یک بازار کار وسیع زنان رو و کودکان رو به این بازار میکشونه و اتکا به نفس سیاسی و خانوادگی رو در واقع مرهون همین دوره هست و این شرط هست و همچنین از لحاظ مناسبات به اصطلاح پولی و مالی در سطح جهان اون به اصطلاح استاندارد طلایی پول که در واقع طلا پشتوانه اصلی پول هست الان دلار هم وارد میدون میشه. و همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها، یعنی نشون میده که بازار هم دستخوش فشارهای مضاعف ناشی از تورم و رکود پس از پایان جنگ است و ورشکستگی و به خصوص در بخش‌های کشورهای محور که مواجه با شکست شده بودند، آلمان و بقیه. و به همچنین مطرح شدن و به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت، به شکل‌گیری ملت‌ها و دولت‌های تازه‌ای پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و فروریزی سیستم‌های فئودالی در شرق و مرکز اروپا. خب همه اینا دست به دست هم میده و که نشون میده یک دوره تاریخی کاملی رو ما پشت سر گذاشتیم. این روابط اجتماعی در واقع به طور گریزناپذیری عوض میشه. یک نسل کامل که در ارتش و در کارخانه‌های مهمات سازی و در بخش کشاورزی برای تهیه غذا، برای پشت جبهه و داخل جبهه و همچنین گسترش خدمات بیمارستانی در طی جنگ جهانی، همه اینا بسیج شده بود. در انگلستان، در جای دیگه اینا رو بخونیم میبینیم اینا ریز این مسائل اومده. و هنگامی که این جنبش برای همیشه که ناشی از افزایش شمار کارگرای پشت جبهه است که همه به کار تدارک جنگ و ساخت اسلحه و باروت و مهمات اینا مشغول بودن و حتی اعزام اونها به جنگ، این طبقه رو کاملا وسیع میکنه و در هر حال مبارزات و اعتراضات و اعتصابات هم در همین رابطه شکل میگیره و در واقع میشه گفت جنبش کارگری از این لحظه تکان شدیدی برای اولین بار میخوره که تا همین الان ادامه داره. بالاتر از همه شرایط اقتصادی پس از جنگه که جامعه ها رو دچار نااطمینانی اقتصادی و فقر و فلاکت میکنه و نگرانی خانواده ها رو برای معیشت خود، شرایط رو برای اعتراض و جنبش انقلابی مستعدتر و آماده تر میکنه، حتی در جایی که جنگ نبوده. مثلا در خود ایران خب اعلام بیطرفی کردن ولی در واقع از مصائب قحطی و جنگ و مهاجرت‌های گوناگون و همچنین فشارهایی که جنگ‌های سه تا امپراتوری که بالا و پایین و سمت چپش بود، انگلیس و روسیه و عثمانی، همه اینا فشارهای مضاعف رو مثلا بر جامعه ایرانی هم حتی وارد می‌کرد. ولی خود میدان‌های اصلی جنگ در اروپا و شمال آفریقا تأثیرات و تغییرات عمده‌ای رو ایجاد کرد. این شرایط اجتماعی هستش و سیاسی است که در واقع جنبش کارگری رو به حرکت در میاره. در این بخش ما ببینیم برکنش و پدیداری شوراهای پیش از انقلاب 1917 روسیه و جای دیگه به چه قرار است. همونطور که عرض کردم من سعی میکنم اینو خیلی فشرده ارائه بدم. علت شکل‌گیری شورا در این دوره در چند اصل خلاصه میشه. یکی این که خود احزاب سیاسی چپ، حالا راست که جای خود دارد، چپ اغلب اینا جنبش سوسیال دموکراسی وارث و بازمانده اینترنشنال دوم به پشت دولت‌هاشون در میان و در واقع به اعتبارات جنگی رأی میدن، رأی مثبت میدن و سندیکاها و فدراسیون‌های کارگری در واقع دست مودت با سپهسالاران و نظامیان میدن و اعتصابات رو کاملا کنترل میکنن. خب این در شرایط بوده که در واقع نیاز به اعتراض و اعتصاب هم افزون شده بوده. بنابراین کارگران چاره ای نمیدیدن که دست به حرکت‌های خودجوش، اعتصابات به اصطلاح غیرقانونی و عبور کردن از این زوائد جنبش کارگری که چیزی جز به اصطلاح ادغام در نظام سرمایه‌داری در اون شرایط بحرانی نبود و فراموش کردن اون مسئولیت‌های تاریخیشون نسبت به جنبش کارگری، از این فراتر برن و نطفه‌های جنبش شوراهای کارگری در این دوره به همون دلایلی که عرض شد ما شاهدش میشیم. اگر بخوایم یک کم عقبتر برگردیم و مثلا به انقلاب 1905 روسیه هم اشاره بکنیم، اونجا باز تلیعه جنبش شورایی رو ما میبینیم که اجازه میخوام این رو به کوتاهی اشاره بکنم و اونم این است که این شورا، شورای پترزبورگ که در روسیه هستش، این شورا شکل میگیره از 13 اکتبر تا 3 دسامبر و 50 روز هم دوام میاره در 1905 و تا زمانی که رهبرانشون دستگیر میشن. در اون دوره سندیکاها و اتحادیه کارگری بسیار اندکی در روسیه بوده، جنبش کارگری هم به تازگی در واقع اونجا شکل گرفته بوده و توسعه سرمایه‌داری در ابتدای راه بوده و در غیاب این سندیکاها طبیعی است که جنبش خودجوش و خودانگیخته کارگری شکل میگرفته و این اعتراضات محوری میشه برای حضور نمایندگان و سخنگویان این شوراها. یکی از بزرگترین این شورا، شورای پترزبورگ است که ما در یادداشت‌های تروسکی این رو میخونیم که نشون میده خصلت یا خصلت بندی شوراها رو در جای دیگه هم به همین صورت میتونیم مشاهده بکنیم. تروسکی میگه که همگیر شدن سریع به اصطلاح این شوراها یا این تجمعات سازمان یافته و خودجوش نشان دهنده این بود که در واقع شوراها به وجود اومدن. اون میگه که ادامه میده شورا به عنوان پاسخی به نیاز واقعی شکل گرفته بود، نیازی که بر مبنای جریان حوادث شکل گرفته بود. این امر به اصطلاح حالا در ترجمه های آثار لنین و اینا تحت عنوان خود به خودی اشاره میشه که در واقع یک آدرس غلط دادن به این جنبش ها بوده و تخفیف اونها به این که در واقع یک جنبش های صرفا صنفی بوده. ولی در تمام این جنبش ها ما میبینیم که علاوه بر مطالبات صنفی، یک رهیافت سریع رادیکال و انقلابی و سیاسی به خودشون میگرفتن. این سازمان، یعنی این سازمان شورایی، تروسکی ادامه میده که دارای قدرتی بود که تا آن زمان سابقه نداشت و میتوانست به سرعت در میان توده ها گسترش پیدا کنه و صدها هزار نفر رو از مردم به دور خودش جمع کنه. یعنی تنها شورای کارگری نبودن، شورای شهری هم بودن که اینها دارای سازمان منظمی نبودن. همچنین جریانات انقلابی درون طبقه کارگر رو هم متحد میکنه، از جمله مثلا شکل‌گیری خود حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیه در اون دوره، همون در طی انقلاب 1905 و شاید یکی دو سال بعدتر، که همه اینها به صورت ابتکاری در واقع خودشون رو جمع میکنن، متحد میکنن. و همه اینها جالب بوده که میتونسته به گفته تروسکی ظرف 24 ساعت از زیر زمین بیرون بیاد. از همون آغاز شورا به صورت آگاهانه سیاسی بوده و اولین بیانیه شورا خواستار استفاده از سلاح قدرتمند نهایی جنبش کارگری، یعنی اعتصاب عمومی میشه. اعتصاب عمومی نکته مهمیه که در نوشته روزا لوکزامبورگ هم هست، که تا اندازه از اعتصاب صرف کارگری مثلا فراتر میره که میشه بعداً بیشتر صحبت کرد. اعتصاب سبب میشه که شهر برای یک هفته فلج بشه. این اعتصاب پایان پیدا نمیکنه تا زمانی که کارگران خود به خود تقاضای 8 ساعت کار رو عملی میکنن و بخشی از خواستهای خودشون عملا میرسن، که بعد از سرکوب انقلاب طبیعتاً بسیاری از این مطالبات مجدداً ازشون گرفته میشه. هرچند سرکوب انقلاب 1905 رو به عقب میرونه، اما در خاطره کارگران روسی این مسئله میمونه که بعداً میبینیم در انقلاب فوریه و اکتبر به وقایعی که بین اون دو انقلاب رخ میده مجدداً سر باز میکنه. در آستانه جنگ جهانی اول و و در ته اون رهبران سنتی جنبش کارگری و سوسیالیست های پیرو و آموزه های انترناسیونال دو که حول پرچم های ملیشون و پشت سر دولت هاشون و بورژوازی به اصطلاح خودیشون به صف شده بودن، یک شکاف عمیقی رو میان جنبش اصیل کارگری و این تشکیلات و رهبران نشون میده. خب در این زمینه ها صحبت کردیم و در واقع ما میتونیم این تاریخ نگاری رو در جاهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم که من همه اینها رو اینجا آوردم، ولی متاسفانه خب در واقع فرصت نیست که به اون بپردازم. حالا ببینیم خود کمونیسم شورایی چگونه به اصطلاح شکل میگیره. کمونیسم شورایی همونطور که عرض کردم در دامنه جنبش شورایی و شکل‌های پدیداری این جنبش توسط کمونیست‌های هلندی و آلمانی نظریه پردازی میشه. در واقع ماتریالیسم تاریخی همینه، یعنی ما بایستی به طور مادی و عینی جامعه رو بررسی بکنیم و شکل‌های پدیداری مبارزه رو ببینیم. و همونطور که پانکوک در جای دیگری اشاره میکنه به انقلاب روسیه و بعد آلمان که متعاقبا در 1918-19 شکل میگیره، میگه که اصلا این لازم نبود که اختراع بشه، یعنی شورا اختراع کسی نیست، بلکه در جلو پای جنبش کارگری با همون روایتی که خدمتون عرض کردم پدید میاد. ما از میان این نظریه پردازان میتونیم به پانکوک هلندی و به ویژه در کتاب مهمش که بعداً در واقع جنبندی های وسیع تری رو داره در 1945 کتاب شورای کارگری میبینیم، هرمان گوتر هلندی رو میبینیم که نام به رفیق لنینش معروف از در 1920 اگر دقیق گفته باشم، که اینها رو ما در سایت شوراها گذاشتیم، هر چیزی که به هر حال مستنداتی که وجود داشته. اوتو روهر آلمانی رو میبینیم، کار شرودر آلمانی رو میبینیم و جوانتر از همه اینها بعداً پلماتیک آلمانی رو داریم که خب در این زمینه ها نظریه پردازی کردن. از لازم به اصطلاح پیشینه ها ما میتونیم به نقد سازمانی و دیدگاه سوسیال دموکراسی روسی از روزا لوکزامبورگ و به خصوص نوشته معروفش در اعتصاب توده‌ای که سعی میکنه یک رایافت ویژه‌ای رو به این اعتصابات نشون بده که چگونه این از منطق درونی خودش استفاده میکنه. از جنبه‌های فلسفی میتونیم به مارکسیسم و فلسفه مال کارکوش اشاره بکنیم که در واقع دیدگاه انتقادیش رو خیلی پیشرز در 1920 نسبت به مارکسیسم عامیانه از دیدگاه فلسفی ارائه میده. و همچنین کتاب بسیار مهم تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ رو میبینیم که اون هم همون 1920-21 ابتدا نوشته شده و بعدا تحت فشار دستگاه بوروکراسی استالینی مدت ها اون رو اصلا دیگه تجدید چاپ نمی کنه تا 1960. همینطور نظرات گرامشی قابل توجه هست در نظریه پردازی در انقلاب ایتالیا که خودش هم در ایجاد حزب کمونیست ایتالیا و دبیر کلی اون نقش داشته و با نظریه پردازی های بولشویکی در باره نقش حزب و پیشاهنگ و موارد اینچنینی و خصوص مارکسیسم عامیانه در یادداشت‌های زندانش ما باهاش برخورد میکنیم. ولی شکل بندی این نظریه انتقادی گرامشی به 1930 به بعد مربوط میشه و آنچه که میماند از نظریه پردازی که اونا به اصطلاح گرامشی و این لوکاچ و کارکوش، کارکوش تا اندازه همکاری میکنه با نشریه مهمی که زیر نظر ماتیک هستش در کمونیسم شورایی، ولی آنها در واقع بیشتر در نقد مارکسیسم عامیانه نقش داشتند و به ویژه گرامشی مهم است از این نظر. از اینها که بگذریم میرسیم به این موضوع که خود کمونیسم شورایی چطوری خودش رو به اصطلاح نظری پردازی میکنه. من سعی میکنم خلاصه از بیانات بویژه پانکوک که نقش درجه اولی در این زمینه داشته و به اسنس اون جوهره های جنبش شورایی که بالاصاله در واقع پایه این دیدگاه است اشاره بکنم. کمونیسم شورایی در واقع بنیانهای نظری خودش رو در مرزبندی با نظریه پردازی های بولشویکی درباره نقش حزب و پیشاهنگ و ماهیت جنبش کارگری و هژمونی و رابطه میان حزب و طبقه و مبارزه طبقاتی و بنیانهای عمده دیگر انسجام بیشتری بده. تاریخ این انسجام به طور مشخص سال 1920 به بعد هست که در واقع گسست کامل این فعالین جنبش که تماما به اصطلاح مدافع انقلاب اکتبر هستند، این فاصله و این گسست از 1920 به بعد تکمیل میشه و نظریه پردازی اونها تا اونجایی میره که انقلاب اکتبر رو در واقع در ادامه انقلابات بورژوازی اروپا قلمداد میکند و بعضا گفته میشه آخرین انقلاب بورژوایی هستش که در اروپا شکل گرفته، که حالا ما وارد این بحث نمیشیم. تبارشناسی اینا رو اگر بخوایم نگاه کنیم، در واقع از جناح چپ رادیکالیزم احزاب مرسوم مانده در اینترناسیونال دو بودند که باز تحول پیدا میکنه تا جناح چپ کمونیسم در اینترناسیونال سه ارتقا پیدا میکنن که به سبب بلوک کمونیسم چپ در خود حزب کمونیست روسیه مال همین دوره است و اینها اگر در اجزای خودش به ویژه در انقلاب آلمان بررسی کنیم، نکات بسیار ارزنده ای رو میتونیم در اونجا مشاهده بکنیم که خوشبختانه اسناد و مدارک انقلاب آلمان هرچند مورد بیمهری در واقع چپ ایران هستش و در واقع توجه کمی به این موضوع کردن، بسیار بسیار درس آموز هست. در واقع میتونیم بگیم که کمونیسم شورایی همراه با خود شوراها متولد نشد، یک مقداری فاصله زمانی چندین ساله داره و علارغم این که پدیداری شوراها با فرمول بندی اونها در واقع نتیجه میده و کمونیسم شورایی رو به منصه ظهور میرسونه. کمونیسم شورایی به عنوان یک تئوری سیاسی نقطه اوج یک سنت طولانی اپوزیسیون رادیکال درون جنبش سوسیال دموکراتیک آلمان به اتحادیه‌ها رو تشکیل میده، به ویژه در آلمان و هلند که اشاره کردم. در واقع تضاد با جناح رفرمیست به قدمت خود سازمان‌های کارگری و سوسیالیست وجود داشته. این مثلا مبارزه علیه سوسیال رفرمیزمی که در خود احزاب سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی اینترنشنال دو بوده و اینا همینجوری مثلا این کشاکش وجود داشته و بعد که انقلاب اکتبر میشه به نوعی بعد از پشتیبانی از این انقلاب متوجه میشن که خب ایده ها و ساخته ها در واقع بسیاریش از موارث خود اینترنشنال دو هست، به ویژه نقش حزب و طبقه، نقش حزب و مبارزه طبقاتی، نقش رهبری و مبارزه طبقاتی و همه اینا همون چیزی هستش که کارکاسکی و دیگران در اینترنشنال دو میگفتن. منتهی مرتب گسست اینترنشنال سه، یکیش خب خود انقلاب اکتبر است که یک صفبندی جدیدی رو به وجود میاره و دوم خود مسئله ارتداد. حالا کلمه ارتداد مذهبی است، چندان صحیح نیست. در واقع خود افتراقی که بین سوسیال دموکراسی و جنبش کارگری در آستانه جنگ جهانی اول رخ میده، این افتراق رو، این شکاف رو عمیق‌تر میکنه و ضرورت ایجاد یک صفبندی تازه در انقلاب پیروز شده و احزابی که به هر حال تحت تاثیر انقلاب اکتبر قرار گرفته بودن و در شماره های ده ها در کشورهای مختلف ایجاد شده بودن حول مسکو جمع میشن. و اما اصل موضوع اون مقوله هایی که خدمتون عرض کردم کماکان به همون صورتی تقریبا تعریف میشه، حتی پارلمانتاریزم که اون گونه مورد مثلا کینه‌ورزی لنین قرار میگیره، ما میبینیم که در مثلا بیماری بچگان چپروی در کمونیسم تمام کمونیست‌های اروپایی رو میگه برید داخل این عذاب سازشکار و سندیکای زرد و اینا، که در اونجا ما مثلا با نامه گوتر مواجه میشیم، نامه به رفیق لنین که میگه بابا جون انقلاب ما، مسئله ما با انقلاب شما فرق میکنه، کشور با احترام تمام هم میگه که کشور شما یک کشور دهقانی است، اونجا طبیعیه که طبقه کارگر در راهبرد انقلابی خودش متحدی داره به نام دهقانان که مسئله زمین رو دارن، ولی ما الان مسئله زمین نداریم، دهقانان ما انقلاب بورژوایی خودشون رو پشت سر گذاشتن، اونا دیگه متحد کارگران نیستن، اونا میخوان تبدیل به بورژوا بشن و به این صورت اتحادیه‌های ما رو هم ما اینا رو هم پشت سر گذاشتیم، اینها دیگه بارشون رو در یک جای دیگری بستن و ما نمیتونیم تو اینا بریم کار کنیم، ما صف خودمون رو میخوایم ایجاد کنیم، که خب همه اینا مورد حمله تند لنین قرار میگیره در اونجا و اونها رو به عنوان اصطلاح بیماری بچگانه در واقع بچگانه چپروی قلم داد. حالا در قسمت آخر نمیدونم، فکر میکنم وقتی دیگه برای من نمونده، من چند جمله از پانکوک میخونم که بتونه این جوهره به اصطلاح شوراها را در موضع انقلابی نشون بده. پانکوک میگه که وقتی پرولتاریا برای هژمونی خود، میبینید هژمونی خود به پا میخیزد، همزمان سازمان خود و اشکال نظم نوین اقتصادی رو، یعنی بعد از سرنگونی نظام کهنه، را توسعه و تکامل میده. این دو تحول، این نکته مهمیه، این دو تحول غیر قابل تفکیک بوده و فرایند انقلاب اجتماعی رو شکل میده. یعنی نظام کهنه رو که شما با یک ایده سازمانی و با یک سازمانی اون نظام کهنه رو فرو میپاشونی میاری پایین، نظام جایگزینش رو هم با همون ایده و با همون سازمان ایجاد میکنی، نه با یک سازمان دیگری. اینجا به اصطلاح نوع نظام جدید رو که خارج از هیرارشی به اصطلاح بوروکراتیک هستش مطرح میکنه. از آنجا که مبارزه طبقه انقلابی علیه بورژوازی و ارگانهایش از تصرف ابزار تولید توسط کارگران به استفاده از آنان برای تولید تفکیک ناپذیر است، ابزار میگیری اینو نمیتونی از برای تولید جدید و باز تولید جدید همونو به کار میبری، میگه که همون سازمانی که طبقه رو برای جنگش متحد میکنه به عنوان سازمان نوین، سازمان نوین فرایند تولید نیز عمل میکنه، یا در واقع برای سازمان تولیدی که میخواد فرایند تولید، سازمان نوینی که میخواد فرایند جدید تولید رو ایجاد کنه ایجاد. اینا همه اشاره به این شکل دهی حکومت یا دولت شورایی یا اداره شورایی هستش که بایستی مطمئن نظر قرار. من دو دقیقه دیگه صحبتمو تموم میکنم. به این ترتیب به نظر من میاد که یک رابطه دیالکتیکی میان تشکیلات و سازماندهی از یک سو که امر مبارزه رو به پیش میبره و از سوی دیگه به منظور سازماندهی و مدیریت نظم نوین عمل میکنه وجود داره و این دو نمیتونه از همدیگه منفک بشه. همون تشکیلات و نهادی که در مبارزه علیه نظم کهنه انقلاب میکنه الزاماً بایستی خود اداره خودش، اداره جامعه نوین رو به دست بگیره. در غیر این صورت محتوای نظم کهنه یا نظام کهنه دست نخورده باقی میمونه و تغییرات انقلابی و دیگر گون کننده انجام نمیشه. از این رو هر قالب سازمانی اگر قرار در نبرد برای سوسیالیسم قابل استفاده باشه بایستی، حالا نقل قول میکنم، بایستی مبتنی بر اصل توده ها باشد، نه حزب یا پیشرو. این نقل از پانکوک است که قدرت رو الغا میکنه. به اصطلاح این توده ها هستن که قدرت رو الغا میکنن. کمونیسم نمیتونه توسط یک حزب باب بشه، ایجاد بشه یا تحقق پیدا بکنه. تنها پرولتاریا به مثابه یک کل، یک کلی خیلی مهم هست. این که کمونیستا بخشی از طبقه هست این یه بحثه، ولی که تحقق انقلاب اجتماعی توسط کل طبقه انجام میشه. در نتیجه تمام مشکلات کارگران باید در رابطه با توسعه خود عملی کارگران نگریسته بشه. من تا اینجا صحبتمو تموم میکنم، جنبندی رو دارم در این زمینه که میگذارم به قسمت انتهایی جلسه. مرسی، تشکر که به صحبت هم گوش کردید.
سپاسگزاری میکنم رفیق قاوه، بسیار بحث مهم و مؤثری رو مطرح کردید و مورد استفاده من قرار گرفت. امیدوارم در پایان صحبت‌های رفیق فرشید مطالبی رو که دوستان مد نظر دارن، سوالاتی رو که حتما مطرح خواهد شد رو بتونید شما پاسخ بدید و بتونیم یک برنامه مؤثری رو از گفت و شنود پیش ببریم، تا اینکه به هر صورت یک نگاه جدیدی رو به خاستگاه نظریه چپ داشته باشیم. سپاسگزارم از لطفی که کردید و بحث بسیار عالی رو که مطرح کردید.